الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم در رابطه با شناخت هویت مالیت این است که برخی از فقها مثل مرحومای حکیم و برخی دیگر می‌فرمایند مالیت اعتبار عقلائی، مالیت یک اعتبار است، مثل مرحومای خویی تعبیر می‌کردند المالیت تنتزع من الشیء، مالیت امر انتزاعی است. این دو تعبیر که مالیت امر اعتباری باشه یا امر انتزاعی باشه، از جهتی با هم تفاوت دارن، ولو بسیار اینا به جای یک دیگر به کار میره. خیلی از اوقات به امور انتزاعی میگن امر اعتباری، حتی در همین مبحث هم، لکن فرق داره این دو با هم. دقت کنید، اگه مالیت صرفاً از امور اعتباری باشه و منشأ انتزاع نداشته باشه، امره به ید المعتبر است، یعنی شارع مثلا میتونه مالیت رو اگه امر اعتباری باشه در یه موردی اعتبار کنه، یه جای دیگه اعتبار نکنه. حتی میتواند اعتبار معتبر دیگر رو ملغا کنه و او رو الغا کنه. لذا ببینید، اگه مالیت رو صرفاً امر اعتباری بدونیم، در مثل خمر و خنزیر با این که عرف مالیت برای این دو اعتبار میکنه، امروز انبوهی از مردم تسابق به این دو دارند. پولها خرج میکنند برای گرفتن این دو، برای اخذ این دو، ولی جمعی میگن شارع این اعتبار مالیت عرفیه رو اسقاط کرده است. یعنی شارع میگه من اعتبار نمی کنم خمر و خنزیر رو مال، اعتبار عرفی رو الغا می کنم. عبارت مرحوم نائینی رو ببینید، فمثل الخمر و نحوه لا یکون مالا، اینا مال نیستند. یعنی شارع اعتبار عرفی، اعتبار عقلایی رو اسقاط کرده، خودشم اعتبار نمیکنه خمر و خنزیر رو مال. اما اگه مالیت رو یه امر انتزاعی بدانیم، به این معنا که یک امر واقعی خارجی داریم تحت عنوان رغبت الناس الی شیء، وقتی این رغبت الناس الی شیء لعجل اغراض خاصه بود، ما از این رغبت الناس الی شیء انتزاع میکنیم مالیت رو. درست مثل فوقیت که یه منشأ انتزاع واقعی داره در خارج، ما ازش فوقیت و انتزاع میکنیم. در امور انتزاعیه معتبر نمیتونه این امور انتزاعیه رو ملغا کنه، با این که طبقه دوم و اول است، نسبت به طبقه دوم یا سقف انتزاع میشه فوقیت. کسی نمیتونه بگه اینجا فوقیت نیست، امر انتزاعی منشه انتزاع داره، تا منشه انتزاع باشه امر منتزع هست. خوب دقت کنید، بله برخی از آثار اعتباریه امور انتزاعیه رو معتبر میتونه اعتبار نکنه، ولی اصل امر انتزاعی رو نمیتونه الغا کنه. خب بنابراین اگه مالیت امر انتزاعی باشه، تا وقتی تسابق و جمع من الناس هست مالیت خواهد بود. بله شارع دخالتش بدین شکله، میاد آثار اعتباری بر این امر انتزاعی رو الغا میکنه. مثلا اشیایی که در عرف مالیت دارند وقتی مبادله شدند، عرف مالکیت رو برای اینا اعتبار میکنه، میگه زید که پول داد خمر خرید، من اعتبار میکنم زید مالک خمر شده. اینجا شارع مقدس میتونه دخالت کنه، یعنی شارع میفرماید من با معاوضه اعتبار نمی کنم ملکیت خمر و خنزیر رو برای مشتری. شارع این امور اعتباریهی که اعتبار شده برای این امر انتزاعی، اینا رو میتونه کن لم یکن کن. و به نظر ما از همین توضیح هم روشن میشه که مالیت امر انتزاعی است، یعنی وقتی تسابق و جمع من الناس الی شیء بود، رغبت به اخذ شیء بود یا با عمل یا با عوض، انتزاع میشه از این رغبت که این شیء مال است. لذا شارع مقدس اصل مالیت عرفی رو در اشیا، چون مالیت امر انتزاعی است، نمیتونه اسقاط کنه، برخلاف گفته مرحوم ناینی و جمعی. اون چه اسقاط میشه آثار مالیت است. خوب دقت کنید، بله اگر اسقاط شارع امور اعتباریه رو منجر بشه به این که منشأ انتزاع نابود بشه، خب اونجا بلا شبه امر انتزاعی هم نابوده. ذیل حرفای آقای حکیم توضیح میدادیم، اگر در یک جامعه متدین وقتی شارع اعلام کرد تکلیفاً مبادله خمر حرامه، وضعنم براش من اثر اعتبار نمی کنم، اگه این گفته شارع باعث شد که تسابق الناس منتفی شد، مردم متدینن ملتزمن، دیگه تسابق نمی کنن، دیگه مسابقه ندارن برای یکی خمر بخرن، خنزیر به دست بیارن، خب اینجا منشأ انتزاع نابود میشه، خمر و خنزیر مالیت نداره. یا اون مثال عرفی دیگری که زدیم، گفتیم پزشکا میگن قارچ ثمره داره، چیز خوبیه، ویتامینای مختلف داره، برای بدن خوبه، اما یه مرتبه پزشکا کشف کردن که قارچ سرطانزاست، اعلام کردن آقا قارچ سرطانزایه، مردم دیگه به قارچ تسابق نداشتن، منشأ انتزاع که از بین رفت، امر انتزاعی از بین میره. لذا اینجا این عبارت امام رو هم دقت کنید، باز عبارت دقیقی هست، بعدم کتاب البیع امام رو مراجعه بکنید، عبارت امام اینه و لیس فی وسع الشارع اسقاط المالیت العرفیه. این اشاره به این نکته‌ای داره که ما در مقدمه گفتیم، بل ما هو فی وسعه سلب الآثار مطلقا او فی الجمله لا سلب اعتبار العرف. این اعتبار یعنی همون امر انتزاعی در حقیقت، ولی اگر امر اعتباری صرف باشه قابل سلبه. فالخمر و الخنزیر مال عرفن اصلت الشارع المقدس آثار مالیتهما فلا زمان فی اتلافهما ولا یصح بیعهما. اگه خمر تلف شد عرف اعتبار زمان میکنه، کسی خمر رو تلف کرد، شارع میگه من اعتبار زمان نمیکنم. پس اسقاط آثار اعتباریه است، نه اسقاط امر انتزاعی. بعد امام عبارتشون اینه، فما فی بعض الحواشی من ان الشارع اسقط مالیتهم العرفیه لیس علی ما ینبغی. اشاره به حرف مرحوم ناینیه در منیت الطالب. امام میفرمایند این تعبیر که مرحوم ناینی و جمعی دارن که شارع اسقاط مالیت کرده، نه خیر، این درست نیست، این غلطه. شارع نمیتونه اسقاط مالیت کنه. خب دقت کنید، این دو نکته در مقدمه راجع به شناخت هویت مال و مالیت. حالا اینجا بحث زیاده، دقت کنید، ما دیگه عرض کردم تعاریف رو بگیم یکی یکی، رد و منع رو بگیم. بعضی از حقوقدانان جدید تعاریفی برای مالیت کردن، رد کنیم. ما اینا مفصل نمیخوایم واردش بشیم، نیازی نیست برای این پاسخ به این استدلال اول وارد اون ریزکاری ها بشیم. نتیجه تا اینجا این که مالیت عرفیه یا مال عرفن ما یتسابق جمع من الناس الى اخذه بالعمل او بالعوض. این هویت مال است. مثلا
که آیه خالد
عمدن اون توضیح دادیم که نه، اون ما یتسابق و الیه نوع نیست، ما یتسابق و الیه ناس نیست. اون نمیتونیم مالیت برش اخذ بکنیم، اون مبادله برش. اصلا ما که فوق این میگیم، ما میگیم اغراض عقلایی مثل مرحوم آقای خویی. علا فرض کسی که میگه مالیت در بیع لازم است، باید اونجا اشکال کنه طبق این توضیحات، یا باید مثل صاحب فقه العقود بگه مالون، که به نظر ما اینجوری نیست، یا تسابق الیه الناس نیست، جمع من الناس نیست، و یا باید بگوید که بی باطله، یا باید بگه غرض عقلایی در بی کافیه. کی گفته؟ کدوم روایت؟ کدوم آیه گفته البیع مبادله تو مالن به ماله؟ مالن به مال نیست، غرض عقلایی باشه مبادله درست. مطلب دوم بفرمایید. چی؟ بله دیگه، همه اون خصوصیاتی که در سایر موارد است در یه. اگه ندرت وجود نباشه لا یتسابق الیه الناس، ملاک اون تسابق الناسه. اگه غرض و ثمره‌ای برش مترتب نباشه لا یتسابق الیه الناس. هویت اینه، همه اون نکاتی که دیگران میگن اگه دقت کنید در همین تسابق الناس الیه یا تسابق جمع من الناس هستش. مطلب دومی در مقدمه اشاره کنیم، مقدمه رو تمام کنیم. مطلب دوم این است که شک در مالیت شیء دو حالت و دو صورت پیدا میکنه. شک داشته باشیم این شیء مالون ام لیس به ماله، این دو حالت پیدا میکنه. تارتن شک که در مالیت عرفیه است و تارتن با تسامح میگیم شک که در مالیت شرعیه است. تارتن شک داریم یه شیء عرفن مال و املا. مرتن اخرى بعد از این که احراز کردیم عرفن ماله، شک داریم آیا مال و املا شرعن به تعبیر مرحوم ناینی، یا شک داریم آیا شارع اسقاط آثار مالیت رو کرده از این شیء یا نکرده است. بالاخره این دو تا شک. اگر شک در مالیت عرفیه باشه، نمیتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم برای صحت معاوضه بر شیئی که مشکوک المالیه است عرفاً. فرض کنید شیئی شک داریم مال عرفن املا، یه لنگ کفشه، نمیدونیم عرفن مال است یا نه، معاوضه برش انجام شد، نمیتوانیم برای صحت این معاوضه به اطلاقات عمومات احل الله البيع تجارتا عن تراز اوفو بالعقود تمسک کنیم. و وجهش روشنه، وجهش این است که فرض این مشهور میگن صدق این بیع عرفن متوقف بر احراز مالیت است. فرض این عرف میگه باید مال باشه تا معاوضه صدق کنه، تا بی صدق کنه. خب اگر مالیت عرفی مشکوک است، یعنی در حقیقت شک داریم اینجا تحقق البیع ام لا عرفن، میشه شبهه مصداقیه دلیل، تمسک به حل الله البیع نمیشه. لکن اگر مالیت عرفیه شیء مسلم بود، شک داشتیم آیا عند الشارع هم این شیء مال است یا مال نیست، در نتیجه شک کردیم معاوضه بر او درسته یا معاوضه بر او درست نیست، اینجا جای تمسک به عمومات است، به اطلاقات است. به خاطر این که روشن باز مسئله، یقین داریم این شیء مال است عرفاً، پس معاوضه بر او، مبادله او عرفاً درسته، ای بیع عرفی است. شک داریم شارع مالیت اعتبار کرده براش یا نه، شک داریم آثار مالیت و شارع اسقاط کرده یا اسقاط نکرده، مالون عنده و املا بیع عرفی است، احل الله البیع اوفو بالعقود تمام.
فهمش کنید
بله دیگه این الان خودمونم اشاره کردیم آثار ما هی داریم تعبیرم میکنیم، توجه داریم به تسامح در تعبیر خودمون، هی تعبیر دوم میاریم شک داریم آثار مالیت رو اسقاط کرده یا نه، توجه داریم بهش. پس دقت کنید باز اینجا عبارت امام رو ببینید، اینجا مطالب حضرت امام در کتاب بی خیلی دقیقه. فحین اذن لو شککنا فی موردن فی کون المبیع مالا عند الشارع بالمعنى الذي قلناه صح التمسك بالعموم والاطلاق بعد الصدق العرفي. خب این خلاصه مقدمه که حالا مطالب دیگری دیگه اونا رو به حاشیه میگذاریم توضیح نمیدیم. خب بعد از این مقدمه ما دو تا مطلب رو با توجه به این مقدمه توضیح میدیم. مطلب اول، به طور خلاصه با توجه به مقدمه، مالیت بیت کوین رو اثبات میکنیم. مطلب دوم، بیاناتی که مستشکلین به مالیت بیت کوین دارن متعرض میشیم و شبهات اونها رو جواب میدیم. اما مطلب اول، ما توضیح دادیم ملاک در انتزاع مالیت تسابق و جمع من العقلاء لأغراض عقلائیه نسبت به یک شیء است. همین که تسابق و جمع من العقلاء بود مالیت شیء انتزاع می شود. نسبت به بیت کوین بلا شبه امروز تسابق جمع کثیری از عقلا، ده ها میلیون نفر، از ملل و نحل مختلف نسبت به این موضوع خاص هست. استخراجگران فراوانی در دنیا تلاش میکنن ایشه یو به دست بیارن، در مبادلات عرفیه جمع کثیری از عقلا امروز تسابق دارن به مبادله بیت کوین و اخذه بالعوض یا فروشه بالعوض. امروز ارزش کنونی بیت کوین رو در بازار حدود 674 میلیارد و 149 میلیون دلار میدونن. این تسابق الناس الی نیست. حجم مبادلات روزانه بیت کوین 33 میلیارد و 976 میلیون دلاره. خب واضحه که بلا شبه یکی از ابرز مصادیق مال که تساوق الناس الیه هست و رغبت الناس الی اخذه هست بالعمل او بالعوض، این مصداق بیت کوین است. لذا با این توضیحات اصل مالیت بیت کوین الان ثابته. مطلب دوم باید وارد بشیم، شبهاتی که آقایونی که میگن مال نیست چرا، به چه شبهه‌ای، مال عرفی نیست، مال شرعی نیست، شبهاتی مطرح میکنن، اون شبهات رو بگیم پاسخ بدیم و بعد دلیل اول و بیان اول تمام بشه. خب وقتم گذشت، ولی اجازه بدید، میترسم فرصت‌های دیگری پیدا نکنیم، یک نکته کوتاه رو ولو مبسوط‌تر میخواستم اشاره کنم، ولی یک نکته کوتاه رو نسبت به مبحث حضور در انتخابات بنده اشاره کنم، مختصر عرض میکنم. خب از ابتکارات مهم حضرت امام درامیختگی اسلامیت و جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی بود و ترکیب این دو از امتیازات ویژه نظریه حضرت امام مبتنی بر ولایت فقیه بود. مظهر و مظهر این جمهوریت حضور مردم در انتخابات. من اینجا فعلا الان پرانتز میگیرم از مطالب دیگه که یادداشت کردم، این نکته رو میخوام عرض بکنم که حالا یه تحلیل مفصلی میشه کرد که این حضور در انتخابات حق تکلیف، حق و تکلیف با همه، آیا همه انتخابها، همه انتخاباتها میزان حضورش، اهمیت حضورش به یک اندازه است یا به یک اندازه نیست؟ آیا همه جا حضور در انتخابات ملاکش تقویت نظامه و بعد تقویت نظام واجبه، یا نه ملاک این عدم حضور موجب تضعیف نظامه؟ آیا در همه انتخابات ها چنینه؟ و آیا عدم حضور در انتخابات اگر موجب تضعیف نظام باشه دیگه حرام بلا شبهه؟ اینا بحثای نظری است که نمیخوام وارد بشم. اون چه الان میخوام عرض بکنم این است که امروز به نظر بنده روشن است با واقعیت‌های موجود عدم حضور در انتخابات تضعیف نظام. خوب دقت کنید، ما الان در یک نبرد و مبارزه و اصلا تعبیر کنید به جنگ نمایان با رژیم صهیونیستی است و علائمش هم روشنه، میدونید مبادلات، زدنها، غیره. ما امروز در یک صراع با رژیم صهیونیستی هستیم. مسلم حضور مردم و شرکت مردم در انتخابات بیش از امکانات تسلیحاتی تضمین امنیت کشور. لذا خطاب من به اعضایی که به هر جهت دلگیرند و ما به دلگیری اونها ارج می نهیم، خطابم به این اعضا است، کسانی که از گذشته و عملکرد اجرایی دلگیرند، کسانی که به عدم احراز صلاحیت نامزدشون حرف دارن، مطلب دارن، دلگیرند. من خطابم به همه این اعضه این است که امروز بحث انتخابات تضمین امنیت ملی کشوره. امروز ما در یک صراع قوی با دشمن صهیونیستی هستیم. لذا با این نگاه بنده عرضم اینه که حتی اعزه و دوستان دلگیر هم با توجه به همین دلگیریشون و با غمز نظر از این مسئله اهمیت انتخابات رو درک کنن و درک کنیم و حضور در انتخابات داشته باشیم و به هر کسی که تشخیص میدیم از نگاه های خودمون اون فرد اسلحه یا بالاخره احتمال اسلحیت میدیم انشالله شرکت کنیم و رأی بدیم. یک نکته هم من با نامزدهای انتخاباتی داشتم میخواستم تو مطلب نسبت به آقایون عرض بکنم که دیگه حالا فرصت نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
Thank you.